بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 28، استاد محمد تقی شریعتی، بنیانگذار اسلام ایرانی در تاریخ معاصر. صفحه 260. بسم الله شاهد. 1. علم و دین و عرفان آسمان وجود است و علوم و اسرار الهی و معارف وجودی چون ستارگانند و کهکشان راه شیری همان سبیل الله است که به واسطه ستارگان نشانه گذاری شده است و رسالت آدمی کشف این علائم و راه است به سوی خداوند هستی. و انبیا و اولیا و علما و عرفا و مصلحین هم کاشفان این راهند و برپادارندگان قسط و عدالت هم فراهم کننده شرایط اجتماعی و وجودی درک و فهم این راه محسوب می شوند. 2. پس قدر و ارزش انسان ها به این است که تا چه حدی در خدمت احیای عدالت و کشف این علائم و راه هستند و مردم را در این راه هدایت کنند به سوی خداوند عالم که منشأ و ذات هستی انسان است. پس این هدایت انسان به سوی خیشتن خیش است که درب ورود به آسمان هاست. 3. پس قدر آدمی به این است که تا چه حدی را در دسترس اهالی زمین قرار دهند و آدمیان را آسمانی کنند و از سرگردانی و گمراهی در عالم خاک برهانند و در هر عصری گامی برتر بردارند و خلق را به پیش رانند. 4. علم و دین و معرفت و هدایت در هر زمین و زمانی زبان و فرهنگ و آداب و راه و رسم خاص خود را می طلبد و لذا نو کردن علم و دین و هدایت رسالت اصلی انسانهای حق شناس و خداپرست است. 5. استاد محمد تقی شریعتی مزینانی یکی از بزرگترین احیاگران و پیشوان آسمان بر زمین و برپادارندگان عدالت جهت ممکن ساختن این حرکت و هدایت در تاریخ جدید جهان است. 6. همانطور که همواره نشان داده ایم یکی از بزرگترین بدبختی ها و علل فلاکت و بلاهت ایرانیان زبان و فرهنگ بیگانه است که دست آنها را از خدا و آسمان هدایت کوتاه کرده است و این مانع به دو صورت عرب زدگی و غرب زدگی خود نمایی کرده است. 7. استاد شریعتی و فرزند خلف و نامدارش در رأس این انسانهای بزرگ تاریخ جدید ایران و جهان قرار دارد که هم در فراهم ساختن امکان دستیابی به هدایت و هم در احیای امر دین و معرفت و هم در امر راهنمایی مردم به سوی حق کاری پیامبرانه کردند. 8. در سه امر عدالت، احیاگری و هدایت استاد شریعتی و ادامه دهنده راهش یعنی دکتر شریعتی در عصر ما چون خورشید و ماهی می درخشند. 9. دکتر شریعتی را مردم ما و جهانیان تا حدودی لااقل به نام می شناسند، هرچند بس مخدوش، ولی پدرش همچنان در محجوریت و مظلومیت به سر می برد، در حالی که او براستی بر پسرش ارجه هست و پسرش خود فارغ التحصیل مکتب پدر است. 10. دکتر شریعتی به دلیل آشنایی به زبان و فرهنگ مدرن اروپا از پدرش نیز پیشی گرفت، چرا که همه ملل جهان غربی هستند، پس بایستی که غرب و فرآورده های فرهنگی آن را شناخت تا غرب زدگان را از اسارت آن رهانید، همانطور که باید عرب و ادبیات و فرهنگ عربی و اسلامی را شناخت تا دین را در ایران به زبان امی آورد و مردم را از خرافات و موهومات بیرون آورد. 11. استاد شریعتی در وجه احیای دین از عربی به فارسی و پسرش در وجه رهایی مردم از غرب و هدایت به اصالت خود مکمل یکدیگرند. 12. ولی هر دو در امری مهمتر و اساسی تر نیز پیشگام بودند، یعنی در امر عدالت و شکستن خفقان و زنجیرهای اسارت فکر مردم ایران. 13. این دو انسان بزرگ هم اهل علم بودند و هم دین و هم مبارزه بر علیه ستم و خفقان، و بس اندکند انسانهایی که در این هر سه قلمرو فرهنگ فعال و خلاق و مبتکر باشند، یعنی هم اهل دانشگاه بودند، هم حوزه و هم خیابان و زندان و مبارزه، و چون این انسانهایی در تاریخ معاصر جهان و ایران انگشت شمارند. 14. این کمال سه‌بعدی در شخصیت در تاریخ جهان فقط در مذهب تشیع خودنمایی کرده است، یعنی مکتب علی علیه السلام. 15. یکی از نخستین و بزرگترین انسانهای سه‌بعدی در تاریخ جدید جهان سید جمال الدین اسدآبادی است که او را بایستی پیامبر بیداری و آزادی و دینداری مسلمانان جهان در تاریخ معاصر جهان دانست. او چون لوتر اروپا بود و بس بزرگتر و کاملتر. 16. پس از سید جمال میتوان از اقبال لاهوری نام برد که یکی دیگر از این انسانهای سه‌بعدی است که هم رهایی بخش است و هم احیاگر و هم هدایت بخش. 17. پس از این دو بلا شک بایستی از استاد شریعتی نام برد که به لحاظ تاریخی هم پس از یک دیگر ظهور کردند و پسرش راه پدرش را تعالی بخشید و کامل نمود و به ثمر رسانید و به آستانه نجات بزرگ یعنی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی کشانید. 18. مصدق بزرگ اهل علم و عدالت بود، ولی اهل دین به معنای دقیق کلمه نبود و این نقص بزرگ او به عنوان یک رهبر بود. 19. کاشانی و مدرس اهل عدالت و دین بودند، ولی اهل علم نبودند و این نقص بزرگ آنها به عنوان رهبر بود. 20. البته بایستی علم درجات را هم در این ارزیابی به میدان آورد، یعنی درجه مبارزه و علم و دین هر یک از این انسان‌ها. 21. کمال عرصه هویت سه‌بعدی مذکور است که خود دارای درجات است. 22. ستارخان و باقرخان اهل مبارزه و احیاگر عدل و آزادی بودند و از آن دوی دیگر بهره‌ای چندان نداشتند. 23. میرزا کوچک‌خان جنگلی اهل هر سه بود به درجه‌ای، ولی یار و فرد دوم نهضت او یعنی دکتر حشمت عنصر دین را نداشت، ولذا یک گام مانده به سرمنزل مقصود لغزید و خود را تباه کرد. 24. رهبران بایستی این هر سه عنصر شخصیت و کمال انسانی را به درجه بالایی داشته باشند، وگرنه پیروان خود را به مقصد نمی رسانند و چه بسا گمراه می سازند. 25. امام خمینی شخصیت کاملی بود، یعنی عناصر عدالت و علم و دین هر سه را داشت، ولی به درجه ای نبود که یک رهبری تمام عیار و کامل انقلابی به آن عظمت را کفایت نماید، ولذا سه سال از پیروزی انقلاب نگذشت که به ناتوانی خود در رهبری واقف شد و آن توبه ها و نوشیدن جام بلا رخ نمود. و اندکند رهبرانی که آشکارا به ضعف خود اعتراف کنند و این صدق او ضعف او را به عنوان یک انسان جبران می کند. 26. شخصیتی چون امام موسی صدر به لحاظ شخصیت کاملترین رهبر هادی مسلمانان در تاریخ جدید جهان بود، افسوس که دشمنان مردم او را نابود کردند. 27. دکتر شریعتی و پدرش بدین لحاظ همتای امام موسی صدر بودند. 28. و اما استاد شریعتی به یک لحاظ امتیازی مختص به خود داشت و کاری کرد که در تاریخ اسلام تقریبا بی نظیر بود و آن خلع لباس روحانیت از خود بود و این راز پیروزی بزرگ او در بیداری و هدایت مردم بود. 29. برخی از بزرگان و صاحب نظران استاد شریعتی را لقمان و سقراط عصر ما دانستند، ولی سقراط و لقمانی انقلابی و مبارز. 30. او به قدری خاشع و بی ادعا بود که بدین لحاظ هم در عصر ما بی نظیر است در عرصه علم و دین و انقلاب، و این از جمله علل گمنامی و محجوریت او در آگاهی مردم است. بدین لحاظ همتای آیت الله طالقانی بود. 31. کانون نشر حقایق اسلامی که یک مؤسسه احیای اندیشه دینی بود که همه کارش خود استاد شریعتی بود و تمام امکانات مادی و تشکیلات این کانون هم خانه اجاره‌ای خود استاد بود، به تنهایی یک گردان انقلابی حرفه‌ای، ایدئولوگ، فیلسوف، شاعر انقلابی، اسلام شناس و احیاگر در مدت نیم قرن در جامعه ایران تولید نمود که ستارگان پیروزی انقلاب اسلامی 57 محسوب می شوند. 32. در تاریخ معاصر ایران هیچ استادی چون او آن همه تولیدات انسانی نداشته است و آن همه عالم انقلابی و مؤمن تربیت نکرده است. 34. او عاشق اسلام و علی بود همانقدر که عاشق ایران و عاشق جوانان ایرانی. هیچ جوانی نبود که در جلسات خانگی او دوچار انقلاب در سرنوشت خود نشود. 35. او به واسطه ی عشق خود لباس روحانی را از تن بدر نمود و از مزینان به سوی شهر آمد و با پوشیدن کت شلوار و گاه کراوات به میدان آمد. این همان پیشنهادی بود که آیت الله طالقانی یک سال پس از انقلاب به نزد روحانیون به حوزه علمیه قم برد که ای آقایان، لباس بدر کنید و خرقه بسوزانید تا بتوانید اسلام را به قلوب مردم برسانید. 36. چه بسا اگر طالقانی زنده می ماند خود نیز به راه استاد شریعتی می رفت تا بزرگترین حجاب بین اسلام و ایران یعنی عربیت را از میان بردارد که مهمترین نماد آن عبا و عمامه است. 37. علم و دین و عدالتی که به لحاظ کمیت در استاد شریعتی و پسرش بود شاید بیشتر از برخی دیگر از بزرگان ما نبود و بلکه کمتر هم بود، ولی آنچه که کیفیت و قدرت بلاغت و رسانایی پیام را به اوج رسانید و از همه پیشی گرفت عشق این پدر و پسر بود که در پسر به کمال مطلق خود رسید که پدرش هم به این امر بارها اعتراف کرد. 38. میزان عشق و اخلاص در هر انسانی در عمل همان میزان فقر پذیری و فخر در فقر است که به قول علی علیه السلام گرسنه شو تا جمالم بینی. 39. دکتر شریعتی را دستگاه پهلوی تحت فشار اقتصادی و معیشتی قرار داد و او را تهدید به انفصال و اخراج همیشگی از کار نمود و او به وزیر علوم عصر خودش گفت نگران نباشید مرا اخراج کنید، زیرا من ارثی از پدرانم دارم که با آن گذران زندگی می کنم. و آقای وزیر می پرسد چه ارثی؟ دکتر می گوید فقر. 40. فقر یکی از بزرگترین زینت زندگی استاد شریعتی بود، منتها فقری با فخر. او در حالی که همواره چندین ماه اجاره خانه‌اش عقب بود و حقوق معلمی کفایت نمی کرد، جلسات خانگی خود را با آبرو و شاهانه اداره می کرد و پس از اکثر جلسات میوه و شام هم صرف می شد، حالان که خود او فقیرترین عضو این کانون بود. 41. استاد شریعتی فقیه و مجتهد و عالم دینی تراز اولی بود که کسانی چون آیت الله بروجردی مرجع شیعیان به دیدار ایشان می رفت. 42. روزی جناب بروجردی به سفارش و القاعات برخی به دیدار استاد می رود تا ایشان را امر به ملبس شدن به جامعه روحانیت نماید تا او را به طور رسمی از اعضای این جامعه سازد. ولی به اعتراف بسیاری که در آن جلسه بودند، آقای بروجردی هرچه کرد این شهامت را نیافت که استاد را به این لباس درآورد و حتی این سخن را بر زبان آورد و نهایت فرمودند که استاد در همین لباس بهترین خدمت به اسلام و مردم را کرده است و بهتر است کت و شلوار بپوشد. 43. مکتب استاد چون مکتب آیت الله طالقانی عرصه آزادی اندیشه به معنای حقیقی کلمه بود و لذا در کلاس‌های او هر کسی حقیقت خود را می‌یافت و این بود که در جلسات کانون شاهد ملیون و روحانیون و روشنفکران و شاعران و کمونیست‌ها و چریک‌ها و بازاری‌ها و دانشجویان و عامه مردم بودیم. 44. در مکتب استاد هم احمدزاده و پویانها و هم خامنه‌ای‌ها و هم دکتر شریعتی‌ها و هم اخوان سالس‌ها و بازرگان‌ها و کدکنی‌ها و حکیمی‌ها و طاهر احمدزاده‌ها و رزمجوها و مطهری‌ها تربیت شدند. تعداد و تنوع بزرگان علم و ادب و انقلاب و معرفت که در مکتب استاد به بار آمدند حیرت آور و بدیع و باور نکردنی است. 45. معلم واقعی انقلاب اسلامی ایران نه دکتر شریعتی حتی، نه مطهری، نه بازرگان و دیگران، که استاد محمد تقی شریعتی است. این سقراط بی نام و نشان و خاموش و بی ادعا. 46. آشتی دین و علم و سنت و مدرنیته و قداست و معرفت و پیوند حوزه و دانشگاه یک تنه از آن استاد شریعتی است و سپس پسرش که خود فارغ التحصیل مکتب پدر است. 47. داستان پیوند حوزه و دانشگاه پس از انقلاب یک تلاش فرمالیستی و التقاطی و نمایشی و ناکام بود. این دو را برای اولین بار در جامعه ما استاد شریعتی آشتی داد، آن هم در عمل. 48. فقط در کلاس‌های استاد بود که معمم و کراواتی، ملی و کمونیست و روحانی، بازاری و دانشجو، شاعر و عالم با هم می نشستند و با هم بحث می کردند و این بحث ها را استاد رهبری می کرد. 49. شهید با هنر می گوید روزی در محضر استاد درباره ماهیت پیامبر خدا سوال کردم که استاد یک ساعت حرف زد و من وقتی برخواستم احساس کردم که برای اولین بار نبوت را درک کردم. 50. مطهری و بازرگان که دو قطب علمی سیاسی مذهبی عصر خود بودند و دریایی پیرو و شاگرد داشتند در محفل استاد شاگردی می کردند. 51. استاد برای اولین بار و نیز آخرین بار در عصر خودش قرآن را به زبان منطق جوانان و دانشجویان و عامه مردمان تفسیر کرد که تفسیر نوین نام دارد. این تنها تفسیری بود که در دست دانشجویان دست به دست می‌گشت و نیز نهج البلاغه. 52. او از جمله اندک علمایی بود که به راستی در قرآن و نهج البلاغه راسخ بود و با آن زندگی می‌کرد، نه کاسبی مدرسه‌ای. 53. کسی که برای اولین بار قرآن و نهج البلاغه را به میان مردم آورد و مردمی کرد استاد شریعتی بود و پس از او آیت الله طالقانی، که تفسیر قرآن طالقانی هم به زلالی استاد نیست. 54. ایرانی کردن و مردمی کردن و بروز کردن اسلام، این است کاری که استاد شریعتی انجام داد که به بیداری وجدان دینی مردم انجامید و انقلاب کرد. 55. هر یک از شاگردانی که استاد تربیت کرد برای خود دارای حزب و گروه و شاگردان و پیروانی شدند که پایه‌های انقلاب اسلامی را مستحکم ساختند. 56. استاد شریعتی به راستی یک فرهنگ بود و قرآن سالار و نهج البلاغه زنده در جامعه ما بود، نه فقط به کلام بلکه با زندگی خیش. 57. پس اگر نام استاد را مردم هم می شناسند به واسطه ی نام پسر اوست، بدان معناست که او هرگز پای آثار و تولیدات فرهنگی خود امضا نمی کرد و اثری از رد پای خود نمی گذاشت و شاگردانش هم حق استاد را اکثرا ادا نکردند و این بدبختی بزرگ ملت ماست، قدر نشناسی و ادا نکردن حقوق منجیان خود. 58. استاد شریعتی به غیر از دوران زندان خود ما بقی عمرش را به طریقی در تهران و مشهد مشغول تدریس و اشاعه علم و دین و انقلاب بود، به زبانی بس هنرمندانه که مأموران ساواک را تحریک نکند. استاد هرگز شعار نمی داد. او معرفت و مغز و دل وجدانها را بیدار می کرد. به همین دلیل همه شاگردانش انقلابی شدند بدون آنکه یک شعار از زبان استاد شنیده باشند. 59. ولی استاد که عمر با برکتی هم نمود، هرچند که نیمی از عمرش را رنجور بود و در حال تدریس عرق می ریخت، تا در دوره حکومت پهلوی لحظه ای از تعلیم و تربیت باز نایستاد، ولی 10 سال از آخر عمرش را که پس از پیروزی انقلاب زیست، تعلیم و تربیت و کلاس او تعطیل بود و عجبا و حسرتا. 60. این که او خودش نخواست که به تدریس و ارشاد خلق ادامه دهد و یا اجازه اش ندادند هیچ فرقی نمی کند. معامله ای که با پسرش در سالهای پس از انقلاب شد کمرش را شکست. اتهام ساواکی و فراماسونری بودن دکتر شریعتی چیز کمی نبود که از طریق رسانه عمومی و گاه رسانه ملی هم به روشهایی اشاعه می‌یافت و حداقل تهمت رسانه ملی به او التقاط بود، یعنی او را منافق و ریاکار می‌نامیدند. 61. در حالی که به قول مرحوم احمد خمینی، هر که در سالهای قبل و بعد انقلاب در مقابل شریعتی ایستاد، در عمل در مقابل انقلاب ایستاده بود. 62. عجبا که گروه گروه دانشجویان کمونیست و لیبرال در کلاس‌های استاد و حسینیه ارشاد به آغوش اسلام باز می‌گشتند و این از التقاط و نفاق بود. عجبا. 63. و در سالهای پس از انقلاب تا به امروز شاهدیم که گروه گروه از جماعت به اصطلاح انقلابیون آتشین و پیروان ولایت فقیه و خط امام که در صف مقدم عداوت با شریعتی بودند، به انقلاب و کشور و اسلام خیانت کردند و به غرب پناهنده شدند. پس اینان بودند التقاطی و منافق واقعی و گروهی از مجاهدین خلفی که آنها هم پس از انقلاب دکتر شریعتی و پدرش را عوامل استعمار نو نامیدند، دیدیم که چه شدند، چه ها کردند، حتی با خودشان و سازمان و ایدئولوژی خودشان. 64. عجبا که هر کسی که به خاطر حقارت و سیاست و ریاست تحت عنوان دفاع از اسلام ناب و ولایت مطلقی فقیه و خط امام به استاد شریعتی و پسرش تهمتی زد، چندی نگذشت که خدا رسوایش ساخت و به امام و ولایت فقیه و حتی اسلام پشت کرد و به آمریکا پیوست. حتی کسانی که شریعتی ها را تصدیق می کردند ولی به آرامی خطی بر سیمای پاک این پدر و پسر می کشیدند تا مقام خود را بالا برند، و این یعنی آن که این پدر و پسر دو حجت بودند و میزان و همه چیز را برای اعتقاد خود دادند و هیچ از مردم نخواستند. 65. استاد پس از انقلاب از سال 1360 به بعد حتی نتوانست مجلس یاد بود و سالگردی رسمی برای پسر خود برگزار کند. و این پیرمرد رنجور و لبزان را چه فحش ها که ندادند و به روایتی کتک هم زدند و درب خانه اش را شکستند و آدمی به یاد علی می افتد و مصائب او. 66. استاد حتی از پذیرش دوستان که برای عیادت به دیدارش می آمدند سر باز می زد و در خانه اش را باز نمی کرد و با این حال بالای سرش کاغذی به دیوار چسبانیده بود به این مضمون: لطفاً مرا از هر بحثی معاف دارید، مخصوصاً بحث سیاسی. و عجبا. 67. آن قدیم ترها لااقل آشکارا به حبس می انداختند و یا لبها را با سوزن و نخ می دوختند همچون لبان فرخی یزدی، و وای به حال آن روز و جامعه‌ای که علما و مصلحین و ناجیانش خود به دست خود لبهای خود را بدوزند، وای بران مردم و دولت و نظام. 68. آقای خامنه ای که از دلدادگان استاد و پسرش بود در مقام ریاست جمهوریش به مناسبت رحلت استاد پیامی داد که خدا رحمت کند ایشان را که تا حدودی حق استادش را ادا کرد، ولی در دوران رهبریش اما نکرد آنچه که میبایست و میشایست. 69. ادا کردن حق و قدر کسی چون استاد شریعتی و پسرش یک مسئله شخصی استاد شاگردی نیست، زیرا استاد استاد یک ملت و انقلاب است و اسلام. این قدردانی از اسلام است و این است که ملت ما تا این حد درباره اسلام قدر ناشناس شده است، زیرا مسئولینش چنینند. 70. چه کسی در دوران قبل از انقلاب همچون این پدر و پسر به اسلام و تشیع و وجدان و معنویت این مردم خدمت کرده است و خاصه نسل جوان را که نسل انقلاب است بیدار نموده است؟ اگر انقلاب ما به لحاظ معنویت و معرفت به قهقرا می رود، یک علت اصلی آن قدر نشناسی درباره این پدر و پسر است و بلکه حتاکی و تهمت ناحق. این تهمت به اسلام و قرآن و نهج البلاغه است. 71. این پدر و پسر بودند که اسلام را، قرآن را، نهج البلاغه را، علی را، فاطمه را و سلمان و ابوذر را در وجدان مردم زنده کردند. ولذا قدر نشناسی و خدشه‌دار کردن هویت آنها عین خدشه‌دار کردن هویت معنوی و دینی مردم است. و این است علت این همه پوچی و ابتذال و خودمسخرگی و اعتیاد و بزهکاری در نسل‌های بعد از انقلاب. 72. این خدشه و خسران عظیم را نمی‌توان به واسطه تشکیل سازمان جوانان و توسعه ورزش و آزادی‌های قشری و علم بازی و تمدن اسلامی بازی جبران کرد. 73. بایستی اسوه‌های هویت مردم را احیا کرد و کثافاتی را که به سوی آنها پرتاب شده پاک نمود و از آنان عذرخواهی کرد تا وجدان ملی ما پاک شود. 74. به واسطه انرژی اتمی و سلول‌های بنیادی و پیوند قلب و اعضا و پرتاب موشک نمی‌توان وجدان و دین را در مردم زنده کرد، وگرنه تمدن غرب و ژاپن میبایستی زنده ترین وجدانها را میداشتند. 75. وقتی که خانه حقیر و اجدادی استاد شریعتی پس از رحلتشان فروخته میشود تا قرضهایش ادا شود و این خانه به عنوان یادگار یک انسان رهایی بخش دل و دین یک ملت به یادگار نمیماند تا یادآور یادآوران باشد، داله بر بی‌غیرتی دولت است نسبت به نوامیس ملی و دینی و عرفانی ملت. 76. وقتی خانه استاد غارت می شود ولی برای زرق و برق اماکن متبرکه در عراق آن همه بودجه اختصاص داده می شود و بسیج ملی به عمل می آید، اینها در تناقض است. استاد شریعتی و پسرش علی ها و حسین های دوران ما هستند. علی که در دل جوانان ما هنوز هم زنده است از برکت زندگانی شریعتی ها بوده است. اسفا که زنده را می کشیم و مرده اش را می پرستیم هنوز و هنوز. 77. ولی مرده این احیاگران دل و دین ملت ما هم مورد تجاوز و تهاجم و تهمت و مظلومیت است. 78. درهای طلایی اماکن متبرکه به چه درد دل و دین مسلمانان می خورد؟ در حالی که علی واران زنده برای ادای قرض خود خانه پدری خود را هم می فروشند تا بتوانند هزینه تعلیم و تربیت و نجات جوانان را تأمین کنند، هم قبل از انقلاب و هم بعد از آن. 79. چه کسی جز شریعتی ها پس از قرنها معنا و عشق امام و امامت را در قلوب نسلی دیوانه و تباه شده زنده کرد؟ و بر این اساس بود که آیت الله خمینی رهبر انقلاب و امام شد. به که فحش می دهید؟ 80. یکی از کسانی که به مدت حدود ربع قرن دکتر شریعتی را التقاطی می دانست در حالی که هنوز نانش را می خورد، دکتر سروش بود که اینک قرآن را هم منکر شده است. این آقا ربع قرن از ارکان انقلاب فرهنگی و اسلام ناب بود. 81. پیامبر اسلام بخل علما را موجب تباهی یک ملت می خواند. این بخل در قبال شریعتی ها یکی از علل مفاسد و بدبختی های ملت ما بوده است که یاران را به جان هم انداخت و چه ها که نکرد. 82. آیت الله بروجردی با آن عظمت علمی و اجتماعی و فقهی خود استاد شریعتی را تصدیق و تمجید نمود، ولی پاره ای از آخوندهایی که هنوز جامع المقدمات را تمام نکرده بودند به خود اجازه دادند که به شریعتی ها فحاشی کنند و بدبختی بدترین بود که از جانب مسئولین مملکتی حمایت شدند. 83. علی امینی نماینده بریتانیا در دربار و بزرگترین ایدئولوگ دربار پهلوی که شاه از او حساب می برد پس از انقلاب در اعترافی گفته بود که ساواک و دربار شاه فریب دکتر شریعتی و پدرش را خورد. اینها بودند که انقلاب کردند و آخوندها هم انقلاب را تحویل گرفتند. 84. شریعتی ها جوانان را بیدار کردند و جوانان هم پیران را بیدار کردند و به راه انداختند و روحانیت این راه را رهبری کرد. این است کل واقعیت انقلاب ما. ولی بد رهبری کردند و لذا به تدریج انقلاب را به دست لیبرال های ریش و تسبیح دار سپردند و این شد که می‌بینیم که در راه مسابقه با آمریکا در حال هلاک شدن هستیم. ولی همه این تباهی ها به اسم روحانیت و شخص امام خمینی نوشته شد و این حق نبود، ولی خیلی هم ناحق نبود، زیرا روحانیت حق و قدر شریعتی ها را در خدمت به اسلام ادا نکرد و کفران نعمت کرد به استثنای انگشت شماری چون آقای خامنه ای و بهشتی و باهنر و طالقانی و منتظری و کلن روحانیون انقلابی و حبس کشیده که آنها هم اکثراً مردند و شهید شدند و یا از دور خارج گشتند و حذف شدند و یا دستشان بسته شد و زبانشان و حقیقت قربانی مصالح دنیوی گردید. 85. آنان که می فهمیدند و اسلام شناس بودند البته قدر استاد را می دانستند و در مقابل استاد کرنش می نمودند. در عصر استاد در سالهای قبل از انقلاب در فقه کسی برتر از آیت الله بروجردی نبود و در فلسفه و عرفان و تفسیر قرآن هم کسی برتر از علامه طباطبایی نبود و این هر دو از تصدیق کنندگان و ارادتمندان استاد بودند و از خشوع و بی ادعای استاد در حیرت. خشوع در دو جماعت بس کمیاب است، قدرتمندان دنیوی و علما. در جماعت اول طبیعی است و اگر دیده نشود مشکوک است، و ولی در علما جای بس تأسف است و اصولاً علوم آریه‌ای و صرفاً مدرسه‌ای تولید کبر و غرور می‌کنند و آنان که خدا موخته و اهل معرفت نفس هستند و علم لدنی دارند بی ادعایند و استاد محمد تقی شریعتی از این جماعت بود چون علامه طباطبایی. 16. بی تردید آن جماعتی که در لباس دین و دفاع از اسلام ناب به استاد شریعتی و پسرش حمله بردند، حتی در آگاهی و وجدان خود نیز می دانستند و می دانند که منظورشان دفاع از دین نیست، بلکه دفاع از دنیایی است که از دین تغذیه می کند. پس برخورد با این جماعت یک برخورد عقیدتی و علمی و دینی نمیتواند باشد و لذا جز دولت کسی را یارای برخورد با اینان نیست و در غیر این صورت همان میشود که در سالهای نخست انقلاب شد و حمام خون برپا خواست. 87. اسلام عربی بر ایرانیان همواره حربی اقتدار بر علیه ایرانیان بوده است و نفرت ایرانیان از زبان عرب که زبان قرآن است برخواست از این مسئله می باشد و استاد شریعتی و پسرش با تبدیل اسلام عربی به اسلام فارسی هم آن اسلام اقتداری را که اسلام ضد اسلام است خلع سلاح کردند و هم نفرت از اسلام و عربیت را در جوانان از میان بردند و همین نفرت را تبدیل به قدرت معنوی کردند و بر علیه اقتدار طاغوت که پشت سر اسلام عربی پنهان بود و از اسلام عربی قدرت میافت به کار گرفتند و این واقعی بس حیرت آور و معجزه آسا بود که ایدئولوگ‌های آمریکایی در دربار را هم کیشومات کرد و این کار خدا بود که به دست شریعتی ها انجام گرفت. 88. در یک کلمه آنچه که انقلاب کرد اسلام ایرانی بود که معلمینی چون شریعتی ها و بازرگان ها و خمینی ها و آل احمد ها و طالقانی ها و حنیف نژاد ها داشت که البته شریعتی ها در رسانیدن پیام اسلام ایرانی به جوانان از همه سبقت گرفتند، زیرا زبان مردم و نسل جوان را در قلوب خود یافته بودند چون دارای علم و دینی فطری و لدنی بودند. اسلام این پدر و پسر اسلام قلبی، عاشقانه و عارفانه بود در این حال که به همان شدت انقلابی بود و بلکه انقلابی ترین بود، نه در شعار که در متن و بطن آموزه هایش. 89. و عجب و حیرت دیگری از خلق و خوی محمدی استاد این که آنگاه که استاد بسیاری از حتی همراهان و همرزمان و شاگردان دکتر را مخالف و منتقد پسرش یافت، به سرعت خود را به جناح مخالف پسرش کشانید. فی المثل در جریان انتقادات مطهری و میلانی و بازرگان و امثال هم بر علیه دکتر، پدرش هم به منتقدین پسرش ملحق شد و این الحاق به این منتقدین جسارتی نامعقول و غیر منصفانه داد تا آنجا که به صف معاندین دکتر پیوستند و قصد صدور فتوای ارتداد بر علیه دکتر را داشتند و استاد شریعتی در اینجا مات و مبهوت ماند و باز هم سکوت گزید و این سکوت پس از انقلاب به اوج رسید و به حبس خانگی و خودخواسته تبدیل شد. این واقعه بزرگترین و کمرشکنترین ضربات بر تن و روح استاد بود که او را هم شکست، از جفای یاران و معصومیت و مظلومیت پسرش، حتی از جانب پدرش. خودتان را باید بر جای این پدر جان سوخته قرار دهید که پسر برومند و پاک و شکوفا شده اش را در سن 44 سالگی به ناگاه از دست داد و آنگاه تیغ بخل و جهل کسانی که تا دیروز دوست بودند. 90. چه بسا اکثران پنداشتند که به راستی استاد منتقد راه و روش و آرای پسر خیش است که حق به جانب مطهری و بازرگان و امثال هم داده و در جناح آنها قرار گرفته است، در حالی که استاد می‌خواست مبتلا به نژاد پرستی نشده باشد. کار استاد کاری ابراهیمی بود، او تیغ را بر حلقوم پسرش نهاد و فشرد، آن هم نه تیغی که به امر حق باشد، بلکه تیغی که به امر جهل و بخل و حقارت است. 91. در اینجا تصور کنید این پدر و پسر را، و عجبا که پسر هم از خود دفاع نکرد و حلقوم خود به تیغ پدر سپرد که بخیلان به دستش داده بودند، و پدر هم به قصد نبرد بر علیه پسر پرستی خود و هم به قصد حفظ اتحاد بین انقلابیون مؤمن و شیعی جناح مخالف پسرش را گرفت، ولی دید که آنان چه بیرحمانه تیغ را می کشند و به راستی می خواهند سر از تن پسرش جدا کنند. 92. پسر تاب نیاورد و ترک وطن کرد، آن هم به طرزی قمار بازانه و با پاسپورتی جعلی، کاری که هرگز مشابهش را در عمرش مرتکب نشده بود. شریعتی ها از رو به رو می جنگیدند زیرا از سلاله جوان مردان بودند. 93. اینک پسر با سری نیم بریده و با حنجره ای شکافته شده و خون ریزان جلای وطن کرد، در حالی که اکثر یاران و همرزمانش او را به دلیل مقاله‌ای که از او به دستور ساواک در روزنامه کیهان به چاپ رسیده بود یک خودفروش و ساواکی می دانستند و اینها همه بخل تلنبار شده در قلوب بخیلان بود که به بهانه ای منفجر شد. 94. چند روز پس از خروج دکتر از کشور، همسرش هم قصد پیوستن به شوهرش را داشت که در فرودگاه ممنوع الخروج شد و بازگردانیده شد، زیرا خروج دکتر لو رفته بود. 95. زن دکتر از زنانگیش تلفنی به دکتر می گوید خوب خودت را نجات دادی و در رفتی و ما را تحویل ساواک دادی، در حالی که آنها فقط ممنوع الخروج شده بودند. 96. دکتر در لندن، اینک یک ساواکی، یک خودفروخته، یک مزدور، یک خائن، یک بزدل، یک انسان پلید است در اذهان اکثر همرزمان، و اینک زنش و پدرش هم که پیشاپیش حلقوم پسر را شوخی شوخی دریده بود. 97. چند ساعت پس از تلفن زن دکتر شریعتی به او در لندن، دکتر دق کرد و مرد. این مرگ نبود بلکه معراج بود. در آن روزگار بنده فقط 22 سال داشتم در آمریکا، به اصطلاح دانشجو بودم و تنها شاهد دکتر در این خیانتکده زمانه بودم و برای خودم و دکتر شبانه روز آرزوی مرگ می کردم، ولی دکتر رفت و من ماندم و او به سوی من آمد و آنقدر با من ماند تا حقش را ادا کنم و از او دفاع کنم و راهش را ادامه دهم. 98. بگذاریم. در این باب قبلا به تفصیل سخن گفتم. اینک بازگردیم به دل خونبار و جگر تک پاره پدر دکتر شریعتی در مشهد. 99. دکتر که فوت شد، کسی شهامت مطلع کردن پدرش را نداشت. پدر از زندان به بعد رنجورتر شده و در رخت خواب بستری بود. به هر حال می باید او را خبر کنند تا در مراسم ختم پسرش باشد. این بود که آقای خامنه ای این مسئولیت را به عهده می گیرد و به مشهد می رود تا استاد را با خبر کند. آقای خامنه ای در روحانیون نزدیکترین فرد به خاندان شریعتی بود و دوستدار و مرید استاد. 100. به بهانه عیادت به منزل استاد می رود و کمی که می نشیند و استاد در رخت خواب نشسته، به ناگاه شروع می کند به خواندن روزه حضرت علی اکبر. دقیقه ای نمی گذرد که استاد روزه را قطع می کند و به آرامی می گوید آقای خامنه ای، علی را کشتند؟ 101. ابراهیم علیه السلام تیغ بر حلقوم خاندان و شجری خود کشید، بر حلقوم امام خود کشید، چرا که اسماعیل امام پدرش بود، زیرا چون دید که پدرش می لرزد و در تردید است که مبادا این الغای ابلیس باشد، به پدر می گوید پدر جان چرا می لرزی؟ نکند تردید داری؟ بدان که این امر خدای توست و مرا تسلیم و راضی می‌بینی. پس رضایت من دلیل کافی بر حقانیت این ذبح است. پس سر را از تن جدا کن، ولی دست و پاهای مرا ببند تا در حال بریدن سرم تو را آزار ندهم. 102. ولی پدر شریعتی هم تیغ کشید، ولی تیغش برید. او فقط تیغش را بر حلقوم نهاده بود، ولی نمی کشید. این اطرافیان بودند که تیغش را کشیدند و با کمال حیرت سر پسرش جلوی پای پدر افتاد، آن هم در آن سوی دنیا در لندن. 103. ساواک و سیا نبود که دکتر را کشت، یاران و خاندان بودند که او را کشتند. 104. و این بود که همه دوستان در روایات و گزارشات خود اعتراف دارند که استاد شریعتی پس از پسرش کمر شکن شد. پدر نتوانست خودش را ببخشد و لذا همه درها را بر روی مردم بست، مخصوصاً دوستان. 105. حتی کسی چون بهشتی که از حامیان درجه اول دکتر شریعتی در روحانیون بود، پس از آزادی دکتر از زندان با عده‌ای به دیدار دکتر رفت و گفت: دکتر، ما آمده ایم تا مسئله را روشن کنیم که آیا شما آن مقاله را به روزنامه کیهان داده اید؟ البته شهامت نیافتند که بپرسند: آقای دکتر، آیا شما با ساواک همکاری کرده اید که آزادتان کرده اند و اعدامتان نکرده اند؟ 106. اگر شریعتی اعدام می شد، البته این مسائل پیش نمی آمد و پدرش مجبور نمی شد پسرش را به دست یاران ذبح کند و اجازه این ذبح را بدهد. 107. اگر پدرش کلامی می گفت هرگز بهشتی و بازرگان و مطهری شهامت آن همه جسارت و اهانت را نمی یافتند که او را التقاطی و مشکوک و ساواکی بنامند و مترصد صدور فتوای ارتداد او شوند. و عجبا که چه کسانی فتوای ارتداد شریعتی را صادر کردند؟ روحانیون و مراجعی که دست در دست دربار داشتند و پس از انقلاب هم در مقابل آن ایستادند. شریعت مداری ها. 108. در واقع خداوند همه بخیلان را در جناح شریعت مداری ها قرار داد. 109. البته بعد از فوت شریعتی به تدریج بازرگان و بهشتی دچار ندامت شدند و مجدداً به دفاع از شریعتی پرداختند و مطهری هم که سالها امام خمینی را واداشت تا بر علیه شریعتی فتوای ارتداد صادر کند موفق نشد و خودش هم به دست یک آخوند افراطی که از جانب مطهری مرتد شده بود کشته شد. 110. وسوسه صدور ارتداد در آخوندهای ما، در حالی که کل ملت و آخوند و روشن فکر زیر تیغ ساواک و سیا و موساد بود، بسیار جنونی ضد اسلامی و ضد انقلابی بود. حتی اگر دکتر شریعتی یک مرتد واقعی می بود، درست به همین دلیل اعلامیه مشترک مطهری بازرگان در نقد دکتر شریعتی به دست ساواک در سراسر کشور منتشر شد، ولی مردمی که با شریعتی ها بیدار شده بودند این اعلامیه را باور نکردند و این از شانس مطهری و بازرگان بود. 111. شهید بهشتی هم که به دام مطهری بازرگان افتاده بود و شریعتی را مشکوک و التقاطی می دانست، پس از رحلت دکتر به دفاعی مطلق از دکتر دچار شد و درباره آثار دکتر می گفت که حتی یک واو از آثار دکتر نباید کاسته شود. 112. به هر حال استاد شریعتی در زیر ضربات پی در پی آن واقعه شوم که دکتر را دق داد و کمر پدرش را هم شکست و پس از انقلاب خانه نشین ساخت، هرگز نتوانست خودش را ببخشد، به خصوص که پس از انقلاب جریان ضد شریعتی بر کل حاکمیت مسلط شد و یکی از محورهای گزینش در ادارات و ارگانها عداوت با شریعتی بود. این میزان باعث شد که همه ضد انقلابیون و سلطنت طلبان در لباس شعارهای دینی و با ریش و تسبیح کل کشور را به دست گیرند زیرا فقط اشقیا و ارازل و پست فطرتان می توانند دکتر شریعتی و پدرش را دوست نداشته باشند و نفرت دارند. این جریان همانهایی بودند که مثلا در وزارت اطلاعات فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای را پدید آوردند و نظام را به لبه سقوط کشانیدند و بعداً معلوم شد که یکی از فرماندهان این جریان یک بهایی سابق بوده است و همانطور که آقای خامنه‌ای گفتند این جریان اسرائیلی در وزارت اطلاعات بود که رخنه کرده بود. این تصدیق همان جمله معروف سید احمد خمینی درباره شریعتی است. 113. آیا این همه وقایع هنوز هم برای ملت و دولت و مسئولین ما عبرت نشده است که عداوت با شریعتی ها عداوت با اسلام و تشیع و انقلاب و نوامیس مردم است؟ 114. همانطور که دشمنان ائمه اطهار از احمق‌ترین، بخیل‌ترین و شقی‌ترین مردمان بودند، دشمنان شریعتی‌ها هم چنین بودند. رجبی‌ها، شریعت مداری‌ها، سعید امامی‌ها. 115. استاد محمد جواد مقنیه از علما و متفکران تراز اول شیعه لبنان در دیدار با استاد شریعتی می‌گوید: در یک کلمه استاد شریعتی در جهاد و هدایت نسل جوان و عامه مردم روشی را برگزیده که پیامبرگونه است و در نوع خود یگانه و بی‌نظیر است. او کلاه شاپو بر سر می‌نهد تا هزاران روحانی بی‌خاصیت را از ریشخند و تمسخر مردمان نجات دهد و حیثیت آنان را اعاده کند. علامه شریعتی همه مردمانی را که روحانیون از اسلام راندند و به سوی غرب کشانیدند با وجودش به سوی اسلام آورد و نجات داد. 116. امروز قدر شریعتی ها را مسلمانان غیر ایرانی بسیار بهتر می دانند. مسلمانان لبنان و فلسطین و سوریه و اندونزی و چین و روسیه و آفریقا و ایالات متحده آمریکا و اروپا. 117. در مقابل تهاجم غرب و کمونیسم بر علیه اسلام و مسلمانان جهان، هیچ کس چون شریعتی ها از اسلام نتوانستند دفاع کنند. چه کسی میتواند این ادعا را انکار کند؟ رهبری امام خمینی یک رهبری صرفاً سیاسی بود، نه اعتقادی و ایدئولوژیکی و فکری و معنوی و علمی و عرفانی. آیا نه این است؟ 118. آیا چند درصد از ایرانیان حتی یکی از آثار امام خمینی را دیده یا مطالعه کردند؟ ولی آیا هیچ ایرانی هست که اثری از شریعتی را مطالعه نکرده باشد؟ آیا خانه هیچ ایرانی هست که بدون کتابی از شریعتی ها باشد؟ 119. امام خمینی حیثیت سیاسی اسلام و تشیع و ایران است، ولی شریعتی ها حیثیت علمی و عقلی و اعتقادی اسلامند. این دو امری متفاوت است و حق هر یک جداست. 120. و این را نیز بدانیم و به یاد آوریم که اگر مرگ شریعتی نبود یا انقلاب نمی شد و یا سالها به تعویق می افتاد و خونهای بسیار بیشتری می طلبید، مرگ و زندگی شریعتی ها معجزه آسا بود. این امر را دکتر شریعتی در شعری پیشبینی کرده بود که با مرگش ملتش آزاد می شود. شریعتی ها عاشق مردم بودند و معشوق همواره بی‌وفاست. 121. استاد شریعتی در سالهای قبل از انقلاب در دل و جان همه اهالی عدالت و دین و معرفت جای داشت و کسانی چون مصدق و کاشانی و بازرگان و طالقانی در قبال او مرید و خاشع بودند. ولی متاسفانه در سالهای پس از انقلاب چنان مورد بیمهری و اهانت قرار گرفت که این یک نکته خودکافی است که رازی از سیاهی بدبختی باشد که ملت ما و خاص نسل جوان ما بدان مبتلا است. قومی که اولیای نعمات خود را قدر نشناسد و بلکه حتی که نماید از نعمات خدا محروم می شود و به مذلت می افتد و مادیت. اولیای الهی سلاطین وادی تنهایی و مهنت کشان وادی محبت هستند. محمد تقی شریعتی یکی از این سلاطین تنها بود و تنها تر از او پسرش بود. او مظلوم بود و مظلوم تر از او پسرش بود. این تنهایی و مظلومیت و بیمهری خلق بود که با جوان مرگ شدن پسر کمر پدر را شکست و ده سال آخر عمرش چون سایه ای زیست و مرگ را ثانیه شماری می کرد و از مردم گریخت. مردمی که بسیار زود خود را فراموش کردند. گمنامی محمد تقی شریعتی در ملت ما آن هم حدود 30 سال پس از انقلابی که محصول رنج‌های او بود به معنای گمشدگی این ملت است و نسیان برکات حاصل از این انقلاب. ماده این انقلاب معنا و معنویتش و اولیای معنوی خود را خورد و این آن فاجعه‌ای بود که رخ نمود.